بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد و صلی الله علیه و و حلال طیبین طاهرین المعصومین و سی و مبقیت الله فی الارضین و لعن الدائم الاعداء مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند جلسه که درباره تاریخ صحبت میکنیم، تحلیل تاریخ، عرضم به حضور شما اگر بخوایم کاری برای نسل آینده و همین نسل خودمون انجام بدیم، شما بگید اولویت چیه؟ باید دست رو کدوم نقطه بذاریم؟ بخوایم کار فرهنگی کنیم تو جامعه خودمون، بعد کار تربیتی کنیم که زود نتیجه بگیریم و یه فرایند خیلی خوبی داشته باشه که خروجیش هم خوب باشه. چیکار باید کنیم؟ باید دست رو کدوم نقطه بذاریم اون نقطه رو قوی کار کنیم؟ الان مثلا منبریای ما، الان مثلا دار قرآن ما، قرای کشور ما، نمیدونم انجمنهای ما، مؤسسات ما تو مملکتمون باید رو بحث چی کار کنن؟ بخوان خدمت به ولایت فقیه کنن، باید چی کار کنن؟ ما برای اینکه بهتر به ولایت فقیه خدمت کنیم چی کار میتونیم کنیم؟ به درد آقا بخوریم. اینکه اومدیم یه آقای خاندوزی ما میخوایم به درد آقا بخوریم، الان باید چی کار کنیم؟ عرضم به حضور شما ما برای اینکه به درد مقام معظم رهبری بخوریم و مفید باشیم برای ولایت، برای صاحب از زمانمون، باید پیوندی بزنیم بین دین و سیاست. یعنی این 1400 سالی که سیاست رو از دین جدا کردن و ما رو سکولار بار آوردن، ما باید دین رو به سیاست پیوند بزنیم. برن همه حوزه علمیه ها، همه مؤسسات، دارالقرآن ها، نمیدونم هیئت ها تو این زمینه کار کنن. چرا ما تو بحث انتخابات ضربه میخوریم و خواهیم خورد؟ چرا در انتخابات مجلس، چرا در انتخابات شورای شهر، محله، و چرا بچه حزب الله یا همیشه مظلومن، همیشه نمیدونم تو غربتن، جای حساس مملکت هم میشه به قول حضرت آقا بچه حزب الله بعد جلو برن سینه سپر میکنن. بخوایم این اتفاقات نیفته، بچه حزب الله همیشه رو باشن، چیکار باید کرد؟ باید پیوند بزنیم بین دین و سیاست. یعنی دین ما تماما سیاسته، به قول امام رحمت الله علیه آب خوردن امام سیاسی. بعد روی این خلأه، یعنی تو کار تربیتی هم باید حتی تو مهد کودک بازیایی که طراحی میکنن، حتی تو دبستان ما، مدرسه ما، آموزش پرورش ما واقعا سکولاری، به تمام معنا سکولاره. یعنی 12 سالی میشه 18 ساله بچهای ما، این بچه 18 ساله که سکولاره، حالا این مردمون، آقایونمون، دانش آموزامون، خواهرها دیگه هیچی دیگه، اصلا تو یه اسم دیگه بعد برای این بذاریم. خوبه سکولار رو برای دینداری آقایون بذاریم، یه اسم هم همچین شبیه همین مثلا سکولاریزه شده و چی و چی اینا برای خواهرامون. فوق العاده اصلا سیاسی نیستن، کمتر سراغ دارید خانومی تو فک و فامیل، تو خانواده خود بینش سیاسی داشته باشه. اینا ضربه است به ولایت فقیه، اینا ضربه است به ولی جامعه، اینا ضربه است به صاحب از زمان. چقدر خلأ! اگه کسی میخواد عمق فاجعه سکولار رو درک کنه، تو خانوما بره سراغش. مثلا خانومای مود تعطیلن، ولی همه نه، منظورم هستن الحمدلله زینبی هایی که الان هستن، الگوشون از زینب بوده الان هستن، مادر شهیدایی که هستن، بله هستن، ایده که انقلاب الان پابرجا مونده، ولی برای یاری صاحب از زمان و زور صاحب از زمان کافی نیست. به خاطر دشمن همینو میدونه، اومده دست کشه رو خانوم ها، اومده خانواده رو از هم پاشونده و جای مرد و با زن عوض کرده، جای زن هم با مرد عوض شده، به اسم فمینیست که میگن دیگه، تو مجلس هم اومد خانوم هامونش دارن کار میکنه. پس ما اگه میخوایم خدمتی به دین کنیم، الان خیلی حرف مهمی ها، خیلی توصیه اخلاقی خیلی خوبیه، حالا ما اینم توصیه اخلاقی بگیم که نگن حرف اخلاقی نزد، فوق العاده عالی، بهترین توصیه اخلاقی، برید آقا پیوند بزنید دین رو به سیاست. چه شود؟ انسان 250 ساله آقا رو بخون، حرکت سیاسی اهل بیت آقا گفته، خیلی عالی. پیشنهاد برای اون که چطور بتونی پیوند بزنی، اول تو خودت پیوند بزن. آره من میخوام آقا حافظ قرآن بشم، میخوام لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم، که چی؟ اگه نفهمی دکترای چی رو گرفتی و تو کدوم زمینه سیاسیون داری بازی میخوری، تو زمین مثلا اصلاح طلب ها رفتی، یا اصولگرای ما من اصلاح طلبن، قاطی شده همه چی. اینکه دکتر اصلا نگرفتی. نه آقا من کار، من دندون پزشکم، کار ندارم، فقط خدمت مردم. خوبه آفرین. اما دندون کی رو داری درست میکنی؟ ما سیاسی باش، دندون پزشک سیاسی، دکترای سیاسی، نمیدونم حالا. بعد اینقدر بریم. شاید شما مخالف باشی بگی آقا خانوزی من نه قبول ندارم، دندون پزشک باید خدمت مردم کنه. باش، ایشالله خدمت که میکنه و براش مهم نیست عرصه سیاست، آره ایشالله. به نظرم با اون کارش نمیتونه امام زمانو بیاره، ولی میتونه دندون پزشکی باشه که امام زمانم بیاره، کمک کنه برای ظهور صاحب الزمان. الان خلأ اینه، هر کس میخواد کار کنه باید این پیوند رو رقم بزنه، برای این کار باید زحمت بکشی، یعنی تمام حرکات خودت سیاسی باشه، در اوج اخلاق، در اوج معرفت. یکی از راه‌های دیگه‌اش برای این که ما تو عرصه سیاست بتونیم موفق باشیم و یعنی آقا عرصه سیاست عرصه پیچیده است و کثیف، اینا خوندن تاریخه. آقا تاریخ انقدر مهمه، توی جمله، تاریخ انقدر مهم است که 14 معصوم برایش فدا شده است. آیا اهمیت ندارد تاریخ را مطالعه کرد؟ از یه باب دیگه، کل قرآن، کلش حالا بگیم شاید به یه عده بر میخوره، اکثر قرآن تاریخه. آقا داستان از یوسف تاریخو داره نقل میکنه، درسته؟ حضرت آدم باشه، حضرت ابراهیم، تاریخو داره میگه. قرآن تاریخه، قرآن تاریخه. یه نکته داشتم مطالعه میکردم، گفتم خدایا چرا تو حوزه علمی قرآن نمیگن؟ چرا زیاد با قرآن کار ندارن؟ آقای قرائتی میگفت من تو حوزه قرآن ندیدم، کفایه بود قرآن نبود. رفتم خودم دنبال قرآن، هر چی هست مشکل از ابتکارات خودشه. بعد عرضم به حضور شما تو حوزه علمی قرآن نیست. بعد فهمیدم قرآن غالبا تاریخه، اصلا نمیخوان ما تاریخو بدونیم. چرا نمیذارن با قرآن باشیم؟ چرا یه کاری کردن قرآن رو تاخچمون داره خاک میخوره؟ چرا ما بینش قرآنی نداریم، بصیرت قرآنی نداریم، رجل قرآنی نیستیم؟ چرا از قرآن نمیتونیم استفاده لازم ببریم؟ چون یه عده نمیذارن ما تاریخ بدونیم، چون قرآن تاریخه. هر کی تاریخو بدونه ازش عبرت میگیره و تو زمانه خودش استفاده میکنه. پس اکثر قرآن کریم ما تاریخ دیگه. شما هر داستانی که میگن داره تاریخ میگه دیگه. پس ما داریم تو کلاسامون تاریخ میگیم، یعنی قرآن داریم میگیم. ما برای هر موضوع هم چند تا آیه من آوردم خوندم. این یعنی باید تاریخ دان بشیم. آقا امیرمونان فرمودن تاریخ را من طوری خواندم، در نامه 31 نهج‌البلاغه میفرماید ای جوان، من حاصل عمر گذشتگان هستم، در تاریخ گذشتگان چنان سیر کردم که گویا در هر عصر و زمان بودم. ببین من دارم چکیده گذشتگان رو به تو میگم. نامه 31 نهج‌البلاغه، خیلی نامه تربیتی اجتماعی فوق العاده عالی. بعد نوشته خطابش به جوان خودش امام حسن مجتبی و تمام شیعیان علی ابن ابی طالب. تاریخ بخونی الان چی میشه؟ بله. میگه آقا الان ما جلسه سه شنبه با طلبه ها داریم قرآنی بحث میکنیم، داستان طالوت و جالوت یه بحث تاریخی، داستان خضر و موسی یه بحث تاریخی، داستان حتی اومدیم یه آیه اخلاقی بگم فردا این طلبه من گیر ندن، قشنگ گوش کن، آیه 12 سوره حجرات. حالا من با یه مهندسی ذهنی دارم آیات بینا میگم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فوق العاده آیه تاریخیه، داستان تاریخو میگه. دو نفر رو فرستادیم اونور که برن غنایم بگیرن، داره تاریخ نقل میکنه، این تاریخ. بعد اومدیم الان داستان اوایل سوره ممتحنه، اصلا حرکت سیاسی تاریخی اصلا عجیب غریب، شخصی به نام حاتب یه زنی رو اجیر میکنه، اون زنه بره چی میگن عملیاتو، کارهایی که پیغمبر میخواد دو جنگ انجام بده به اونا گزارش بده، جاسوسی کنه. جبرئیل میاد به پیغمبر میگه، پیغمبر 3-4 نفر میفرسته، آخر علی ابن ابی طالب نامر از گیسوهای اون زنه در میاره. اصلا قبودی هر مطالعه. آقا تاریخ گفتیم، قرآن یعنی تاریخ. خب تا الان چی گفتیم؟ الان در عرص زمان باید چه کار کرد که به درد ولی جامعه خورد، به درد امام زمان خورد؟ اصلی ترین کار پیونده دین با سیاست. باید چیکار کرد؟ تو خودمون شکل بدیم، بعد تو جامعه، بعد تاریخ مطالعه کرد. بهترین تاریخ هم قرآنه، کسی که منکر این حرفا نیست. بعضی اومدن تا اینجاش هم اومدن، به درد ولی جامعه میخورن، بعد عرضم بزرگشون تاریخ هم مطالعه میکنن، اما پیوند دین و سیاست رو ندارن. این قشنگ، این جذاب میکنه بازی رو. میادم یه تاریخ میگه، بعد استاد تاریخ اسلام غیر سیاسیه. ماشاءالله عجب این چه اسما رو دونه. عمه یکی از همرزمای پارکاب پیغمبر رو میدونه اسمش چیه. بعد ما میگیم عجب. خب حالا این عمه دختر عمه همرزم اون یارو که پارکاب پیغمبره، خب حالا میخوام چیکار؟ نه دیگه ببین، میخوام سرتو با اینا گرم کنم، با این اسما و فلان که ندونی آخر جنگ چی شد، چی شد احد شکست خورد پیغمبر، سرت گرم اینا باشه. آره اینطوری دارن کار میکنن بعضی از استادای ما، مخصوصا تاریخ نویسا. کتاب مینویسن بعد 10-20 سالی به دردمون نمیخوره، ولی یه کسی سرآمد مورخاس به نام علامه عسگری رحمت الله علیه، هر چی جلوتر میری به کتابش محتاج‌تر میشی. مشون رو بعضی کتاب متاب مینویسن، کتابش یه هفته رو بورسه تمام میشه. مثلا چون سیاسی تحلیل کنی موندگاره، قرآن سیاسیه که چون موندگاره، درسته؟ چون سیاسیه تو روابط بین الملل، با کفار چطور برخورد کن، با منافقین چطور برخورد کن، غنایمو چیکار کن، حد قصاصو چیکار کن، خمسو چیکار کن، تو مسائل حکومت داری چیکار کن، چون سیاسی حرف برای گفتن داره الان مونده، همه بهش رجوع میکنه. اگر غیر سیاسی بود و مال همون عصر بود انقضا داشتیم. من تو کدوم مدرسه میخوام درس بخونم؟ مدیرش کیه؟ افکار دانش آموزا رو کدوم سمتی میبره؟ آیا مادری رو این قضیه فکر میکنه؟ سکولار ترین آدم های رو زمین زنا هستن، بعدش مردا. حالا بعضی ها هستن از زنا و مردا، خب سکولارتر از حیوانات هستن. مثلا حیواناتی تو عرصه سیاست کار ندارن؟ ببعی رو دیدی اصلا اینگار نمیدونی. داریم آدمایی که سکولارتر از گوسفندا هستن. به قول اون استاده، گوسفند اون دنیا یقه منو میگیره. میگه خان دوزی باور کن منم یه ذره از سکولار زده بودن بیرون، هست بودن آدمایی که سکولارتر از من باشن. ما باید چیکار کنیم؟ دین به نماز خوندن اینا نیست. ما اگه بخوایم نماز اول وقت خون بشیم، اگر بخوایم نماز شب خون بشیم، اگر میخوایم صاحب انگیزه باشیم، اگر میخوایم نمیدونم شهادت طلب همیشه باشیم، اگر میخوایم نمیدونم چشون باز بشه چی و چی و چی و اینا، باید یه پیوندی بین دین و سیاست بخوره. به لحظه سیاسی میشی من باشم و مردم یمنو بزنم؟ آه بابا چه دینی داری ای والا. بعد میام فلانی این که تو دلسوزی برای یمن میکنی، این اصلا مسلمون هم نیستن. میگه من کار ندارم، مخلوق خدا که هستن، یه دو دارن بهشون ظلم میکنن که، درسته؟ من اصلا آره یه بررسی فلان میاد نصف شب بلند میشه، الهی العف خدایا من مقصرم تو قتل مردم یمن. بعد خدا ملائکه رو میفرسته، ملائکه این بنده ای منو دریابید، بید انقدر قصه نخوره بابا، حالا درستش میکنیم، یمن پیروزی با مردم یمن و فلسطینه بابا، اصلا انقدرم بابا بگیریدش. اواخر عمر امام میان برای اشک چشم امام حوله می آوردن، دستمال جواب نمیداد. ما به واجباتمون حساس هستیم، نمیدونم ترک محرمات داریم. اگر تو عرصه سیاست یه ذره دین سیاسی رو بگیریم تو اینا قوی میشه. ببین چی گفتم که هیچ استاد اخلاقی نمیگه. آره حاج آقا یه ذکر بده ما نماز اول وقت رو چیکار کنیم مثلا. آقا بابا چقدر توصیه، چقدر نصیحت. خود پیغمبرم اینقدر توصیه و نصیحت نکرده که این آخونده رو منبر رو میکنه. و پیغمبر چقدر حرف زده و چقدر حدیث داری. ولی میکنید بابا مملکت بردن. آقا میگه آقای وضو اینجا جوهر رفت نرفت، این چسبه چی شد؟ رفقا بعد ماها کمک کنیم تو عرصه پیوند زدن دین و سیاست. اینطوری سکولار هستیم و الان هم سکولار هستیم. بعد تمام حرکاتمون سیاسی باشه، را رفتنمون، نمیدونم آب خوردنمون، پرچم زدن هیئتمون، کانالمون، نمیدونم عکس پروفایلمون، همه زندگیمون سیاسی باشه. ازدواج کردنمون، فکر کنید الان کدوم ازدواجی که ما میتونیم با هم فلان دختر کنیم تا تو عرصه سیاست چند قدم جلو بیفتیم؟ کدام خواستگار را سراغ داری که اینطوری فکر کنن؟ من میروم آقای خاندوزی از طایفه این دختری که میخواهم خواستگاریش را بروم بشناسم اینا چند نفر هستن. طایفه قدری هستن. اگر طایفه قدری هستن من میروم حتما آن دختر را میگیرم. آفرین. پیغمبرم از این کارا میکرد. میرفت دختر رئیس قبیله رو میگرفت. آره حشد سیاسی دوماد اون قبیله میشد. اون قبیله پشت پیغمبر. بعد اومدن میان پیغمبر نعوذ بالله شهوتران بود. که ما از حرکت سیاسی پیغمبر قفلت کنیم. باور میکنیم پیغمبر اون نازنین پیغمبر ما حریصون علیکم بالمؤمنینه آقا سیاسی بوده. رفت خدیجه رو گرفت یک سر صدایی شد آقا بیا ببین. رفیقای حضرت خدیجه با حضرت خدیجه قهر کردن. از این ور دختر پولدار هم دوریای هم سن و ساله پیغمبر آقا همه حسودی کرد. میتونی همه کارات سیاسی باشه یا نه؟ ببین این چه دینی؟ ما این دین رو میخواییم. دین یعنی این به نظر ما اون که ما فهمیدیم یه جوری روزه میخونن یه جوری ابو عبدالله اومد کربلا که اصلا حرکت سیاسی انجام نده. اون احمق میاره ابو عبدالله اومد کربلا مذاکره. کربلا یعنی برای مذاکره. میگم خب اگه میخواست تو کربلا مذاکره کنه تو هم مدینه پیش یزید مذاکره میکردی. اهل مذاکره بود که هم تو بیعت میکرد فرستاده بود یزید چند نفر رو سه چهار نفر بودن که بیعت میکردن با اونا بالاخره راه میومد فلان میکرد. بعد مذاکره یعنی بده بستون یه چی بدی یه چی بگیری. ابو عبدالله تو کربلا چیزی داد چیزی گرفت یا موعظه‌اش کرد. عمر سعد هم بازی من ایشم تو که میشناسیمت بابا بچه محل بودیم داداش من. میدین جلوی کی رو گرفتی؟ آقا خیمه زدن ابو عبدالله همش سیاسی بود. الان رفتن نقشه رو نظامی‌ها در آوردن ابو عبدالله چطور خیمه زده؟ چی داری میگی؟ اونا بعد سیاسی رو برمی‌دارن ما رو اخلاق مدار رو. ببین مسجدمون رو چیکار کردن دیگه؟ ببین مسجدمون رو چیکار کردن؟ برو مسجد آفرین. مسجد بدت میاد؟ به خدا راداش قهوه خونه رو می‌بردن مسجد. به خدا قسم. شادم این کارو کنه. بله آقا قلنوت هم بکش قهوه خونت هم هست بالای مسجد و دود بگیر تو اون حلقه بده دور کرد نمازم پایین بخون. تهش اینه دیگه. چرا آقا من به شما بگم چرا مساجد ما اینطوری شد؟ چرا هیئت های ما الحمدلله بازم هیئت ها مثلا سراغش نمیتونم برم ما هن هیئت ها. چرا مدارس ما نمیدونم چیه ما اینا قاریای ما چون دین از سیاست جدا شد. اینا همین کارو کردن. بعد اون احمق عربستان میذارن تو سر ما. آقا عربستان توی یه جواب پادشاه عربستان مورسیه ارث به ارث میرسن هم توی میرنجونه هیچ انتخاباتی تو عربستان نیست. یعنی چی؟ چی من بگی؟ یعنی کشور عربستان دست یه طایفه است. جانم به این ایران که مردم سالاری دینی رعایت کرده پای مردم سالاری دینی هم داره هزینه میده برای هر لحظه به لحظهش انتخابات. مدیر ساختمون میخوام بذارن انتخابات میکنن همسا ببین ببین توش بله لابیگری میشه کی بیاد بالا مثلا اینا کار ندارم ولی انتخابات هست کسی قبول نمیکنه. طرف ارشد کلاس شده تو برای چه ارشد شدی؟ داشتم یه فیلم سینمایی میدیدم میمونا تو جنگل پر میمون بود. بعد از این ورم آدما خواستن برن جنگل رو بگیرن اونا نمیذاشتن یا همچین چیزی. عرضم به حضور شما آقا این میمونا رئیس داشتن یه نفر بود. حالا من گفتم دور از جون فلان یه رهبر بالاخره همه جا باید باشه حتی حیوانا هم دارن. دیدی تو گوزنام از اون کسی شاخش جلوتر راه میره فلان اومده شوپه میگه به ولایت فقیه گذرشون زمون بابا همون جان برو چند سالته چی داری میگی؟ پس ما آقا روی این موضوع باید شدیداً کار کنیم. از این خلأ زمان سقیفه استفاده کردن بعد عرضم بزرگ شما سقیفه رو رقم زدن. سقیفه نقطه آغازین سکولار نومدن رقم زده. یا این عبدالله ابن عبی که سوره منافقون دربارش نازل شد خیلی عجیبا. بعد تو احکام داری نماز جمعه رکعت دوم سوره منافقون رو بخونی دیگه خیلی نور علی نوره. ببین چیه که منافقون اومد رکعت دوم نماز جمعه بخونی. حالا چرا خدا اسم این سوره رو گشت شنوزش عبدالله ابن عبیه داشت دو قطبی ایجاد میکرد بین چی؟ انصار و مهاجر. انصار و مهاجر یه نکته توش هست من بگم. انصار و مهاجر تو مدینه مهاجر کیا بودن؟ کسایی که هجرت کرده بودن از مکه اومده بودن مدینه. اهالی مکه رو بهش میگن مهاجر. انصار برای بچهای مدینه بودن که پیغمبر گفتن بیا ما به تو مدینه جا میدیم و حواس داریم هجرت صورت گرفت. با هم میونه خوبی نداشتن ولی علنی نبود، دعواشون علنی نبود. عبدالله ابن عبق اومد چیکار کرد؟ این دوتا رو دعوای اینا رو علنی کرد، گفت ما یه کاری میکنیم، مهاجر از مدینه برن، مهاجری داشت علنی میگه. پیغمبر برای یه جنگی رفت و بیرون شهر، سر ظهر بود، این حرفو شنید قهر کرد. بعد کاروان حرکت داد تا نماز صبح فردا وای نستادن، پدر همشون در بود، کسی هم میترسی ازش، غضب کرد. ولی بنده خودم از سوال کرد آقا چی شده؟ حضرت فرمودن که وای نمیدونی چیکار کرده. خوش عبدالله ابی دو قطبی داره ایجاد میکنه، دعوا رو علنی میکنه. حالا برو این دو قطبی که ولی جامعه الان ما درباره دو قطبی صحبت کرد چی بود و اینا رو دی، بعد آقا حرکت سیاسی دیگه. بعد حالا همچین سوره منافقین در شأن نزول عبدالله ابی، بعد رکعت دوم نماز جمعه بخونی، چقدر سفارش شد نماز جمعه خوش، حرکت سیاسی اینم بعد بخونی. حالا خدا چقدر بدش میاد از کسی مشکلی که دو قطبی که فعلا در علنی نیست و آشکار کنه؟ دربارش سوره منافقین نازل شد، خدا می چقدر غضب میکنه، اسمش هم میگه علنه. حالا تو جامعه ما کسایی که دو قطبی دارن ایجاد میکنن علنی میکنن، قانون چه برخوردی با اینا میکنه؟ گناه میدونن مردم اینو؟ آقای فلانی، آقای رئیس جمهور اسبق، علنی نباید کنی حرکت، وگرنه تو رو میذاریم تو پرونده عبدالله ابن ابی. بعد علنی کردن خیلی مسائلی که حالا الان آقا میبینید هی داره نمیذاره این اتفاق بیفته، اینا ضربه میخوره. حالا اینو برای چی گفتم این مقدمه رو؟ برای این داستان سقیفه. سقیفه محل اجتماع سران انصار بوده، بزرگان انصار میرفتن تو محلی به نام سقیفه تصمیم میگرفتن برای مدینه. اومدن تصمیم بگیرن طبق معمول که آقا برای جانشین پیغمبر چی کار کنیم. مهاجرین که نمیذارن، انصار داشتن سرانشون به هم اینو میگفتن، مهاجرین نمیذارن حکومت دست علی بیفته، مهاجرین هم با علی لج بودن. سر چی؟ سر اینکه حضرت علی تک و فامیل اینا رو کشته بود، مهاجرین یه میونه خوبی نداشتن. گفتن خب حالا مهاجرین نمیذارن علی بگیره، ما پیش دستی کنیم چیکار کنیم؟ ما حکومت رو بگیریم. اشتباه اول انصاریون کجا بود؟ نگفتن خب مهاجرین که حکومت رو به علی نمیدن، حداقل ما از علی حمایت کنیم چون قدرتشو داریم، محل مال ماست، زورش هم داریم. این حرفو نزدن. چی گفتن؟ گفتن آقا مهاجرین که حکومت به علی نمیدن، ما یه کاری کنیم که حکومت دست ما بیفته. عقلشون تا اینجا رسید. در همین حین بودن سران مهاجر وارد شدن، در خانه سقیفه رو شکستن وارد شدن. پس اولین در اینجا شکسته شد، مهاجر نمیتونه وارد شه. ما چی شده؟ چیکار دارید میکنید فلان؟ گفت آره ما فهمیدیم که باید از انصاریون یکی باشه. نه خب چرا نشده؟ گفت اون شخص اول رو پیدا نکردیم فعلا کی باشه سر این دعواست. چند تا یتو یکی کرده بودن؟ آره کی رئیس باشه رو فعلا گیر کرده بود. مهاجرین هم از این فرصت استفاده کردن، شد سقیفه. یه شخص تو اون مهاجرین بود به نام سعد ابن عباده. سعد ابن عباده اومد گفت اب نداره، من نا امیر من کم امیر، یکی از شما امیر یکی از ما. یه حرفی زد و از این حرف سوء استفاده کرد. آقا امیر مومنان میفرماید سعد ابن عباده یه دری رو باز کرد که خوش از اون در رد نشد، یکی دیگه رفت، یکی دیگه برد آشو با جاشو برد. حالا آیه قرآن داره این؟ جالب این آیه قرآن داره، من نمیدونستم. روم ارزم بوجون آیه 44 مفصل ترش رو شد ان شاء الله جلسات بعد عرض میکنم چه اتفاقاتی افتاد. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلکم یرجون. بعضی هم یه باعث شدن که رو زمین فساد باشه. امام باقر علیه السلام ذیل این آیه میفرماید که اون کسی که باعث شد سعد بن عباده بود که فساد روی زمین پخش بشه با اون حرفش. بعد آقا امیرالمومنین اولین شخصی که به ما جرأت پیدا کرد سعد ابن عباده بود. همین مسیری که باز کرد و یه دز این مسیر رد شدن. الانم خیلی ها تو سیاسیون جامعه ما اینطوری هست. مهره سوختن یه مسیر رو باز میکنن، میان جلو، بعد یه ددی از اون در میرن و سودشو میبرن و مثل فتنه 88 و مثل سوریو این حرفا. اول نفر رفسنجانی اومد اعلام کرد که آقا کار از دست ما در رفت، ما اعلام موضع کرد یه جورایی. دیدید آقا همیشه دارن میبرن جدی جدی، شوخی شوخی داره جدی جدی میشه. سقیفه پس انصاریون داشتن چیکار میکردن؟ آقا حکومت رو بگیرن که دست مهاجر نیفته. اول اشتباهشون چی بود؟ نگفتن حکومت رو بدیم به علی. بعد اومدن در رو شکستن داخل شدن و خب شما که میخواید حکومت رو بگیرید کیه حاکم؟ گفتن فلان کسی انتخاب نکردیم، از اختلاف سلیقه اینا حسن استفاده رو کردن، آخرمون بند خدا شد و اتفاقی که تو سقیفه افتاد. اینا آقا همش حرکات سیاسیه، درسته؟ آیه سقیفه رو من بخونم؟ آیه سقیفه نیست، من دارم میام آیه سقیفه. آیه 144 آل عمران میفرماید و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتلا قلبتم على اعقابكم. آیا پیغمبر بمیره یا کشته بشه شما دوباره برمیگردید به اون گذشته؟ بعد میفهمید من ینقلب على عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجز الله شاکری. فکر میکنید با این کار من ضرر میکنم؟ شما ضرر میکنید. خب میگه آقا اگر پیغمبر کشته بشه بمیره شما میخواید دوباره برگردید به زمان قبلتون؟ یعنی چی این حرف؟ میخواید به گذشته برگردی؟ آها اون چه موضوعی داره آیه میگه؟ مراد آیه اینه، میگه شما اگر پیغمبر کشته بشه یا از دنیا بره اف مات او قتلن قلبتم الا اعقابکم، یعنی زمان قبلتون، یعنی چی؟ یعنی که دوباره برمیگرد خودتون رئیس انتخاب میکنید، ولی ما پیغمبر رو فرستادیم که خودش رئیس انتخاب کنه. اونا هم گفتن آیه رو قبول نکردن دیگه، گفتن چی؟ ما برمیگردیم دوباره زمان قبل، خودو انتخاب میکنه. شد این. کاش بیشتر از اینا درباره سقیفه صحبت کنن، بگن چه خبره. بعد مهاجر و انصار، عرضم به حضور شما قربت علی بن ابی طالب، اون موقعی که حضرت زهرا رفت در خونه انصار رفت، در خونه انصار رو زد، بعد که مسجد رفت مردم تو مسجد ریخته بودن سخنرانی که خطبه خوند، حضرت اومد بیرون چهره به چهره شبانه روز داشت چیکار میکرد؟ شبان میرفت با انصار مستقیم فیس تو فیس صحبت میکرد، میگفت شما باید با پیغمبر عهد نبستید. انصار کیا بودن؟ مردم یمن. شما به پیغمبر جا ندادید و شما پیغمبر دعوت نکردید. بعد چی دیگه چی میگفتن؟ اون اینم خوبه فلان هم توی رد میشد. یه سعد ابن عباده یه پسر داره به نام قیس، اومد گفت تو باید تو قدیر نبودی؟ به سعد ابن عباده گفت آره. گفت باید دست علی رو بالا نبرد؟ گفت آره. گفت خب چرا این حرفو زدی؟ چرا پشت علی وای نستید؟ من دیگه با تو حرف نمیزنم، دیگه نمیخوام قیافتم ببینم. رفت قیس ابن سعد. آره یه بنده خدایی هم اینم بگم تمام روایت ها. پیغمبر چند مدت مریض احوال بودن، بعد خیلی رد دور خوش فراری داده بود، اونا رو بعدا میگم چه خبر بود. بعد سه روزم دفن و کفنش طول کشید دیگه. الان دیگه آدم بزرگی رو یکی دو روز نگه میدارن خانوادش بیاد چی بشه مراسمش فلان اینا. خلاصه سه روزم کفن و دفن آقا رسول الله طول کشید. تو این مدت سقیفه رقم خورد. یه بنده خدای اومد قضیه سقیفه رو به علی بن ابی طالب گفت. آقام داشت با بیل روی خاک روی قبر پیغمبر رو صاف میکرد. آقا چی بگه خوبه به نظرتون؟ فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما نمیفهمیم حرفا رو، من دارم کپی میکنم میگم، ما نمیفهمیم حرفا رو. میگه تو دست رو بیل گذاشتن و گفتن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان کردی هم که گفتید ایمان آوردم خدا رهاتون میکنه؟ ان یقول آمنا و هم لا یفتنون. بعد فرمودن فلقد فتن الذین من قبلهم، مثل امتحان که از گذشتگان گرفت، فلیعلمن الله الذین صدقوا، کیا راست گفتن مشخص بشه، ولیعلمن الکاذبین، کیا دروغ میگن. یکی از این انصاریا به حضرت زهرا گفت تقصیر علیه، چرا اومدی سراغ ما؟ تقصیر علیه، اگه میاد تو سقیفه این اتفاق نمیفتاد. بعد حضرت علی فرمودن که شما جنازه پیغمبر رو رها کرد، بدنش رو زمین بود رفتید دنبال جا، منم رها میکردم، منم رها میکردم که هیچ چیز. رفقا اینو میشه ما اخلاقی برداشت کنیم؟ آره در کمال اخلاقیت شورای سقیفه خیلی اخلاق مدارانه رفتن حکومت که بار و معنای سیاسی داره رو گرفتن، ضد و نقیض حکومت که یه امر سیاسی اخلاق مداری اینا نمیخوره. ما رو میخوان از قرآن فاصله بدند به خاطر اینکه قرآن اکثرا سیاسی است، اکثرا تاریخی است به خاطر همین هیچ موقع ما را نمیگذارن با قرآن انس بگیریم. فقط تلاوت کنید در ماه رمضان، یک آیه بخوانید تا برنده پژو 206 ما بشید. اینا در سالهای بعد میبینید شما انشالله. ختم قرآن کنید در مسابقه قرعه‌کشی ما شرکت کنید. هر یه آیه برابر ختم قرآن است. میخوام 1000 سال برابر ختم قرآن نباشه. کی میخوایم به بطن قرآن بریم؟ هیچ موقع نمیذارن. یه نفر تو جامعه ما اصلا قرآنی تیره تیره، همین یه نفر پدر همشون در آورده به نام شخص شخیص مقام معظم رهبری، میگن آقا قرآن ناطق و بزنی تمامه. آقا کجا پیش بینیم؟ قرآن میگه آقا کافرها دست از سر شما بر نمیدارن، تا دین شما رو نگیرن، تا شما رو کافر نکنن دست از شما بر نمیدارن. یا آقا موشکی هم بدین بره دیگه. آقا ببینیم اینا تحریم ها رو شاید بردارن. آقا غزه همه چیو داده، درسته؟ اومده میگه اون جایی که تو هستی باره منه، اونم میخواد، داره قصد میکنه، ولو میکن تو رو خود. اون موقع میخواییم با سنگ دفاع کنیم، الان با موشک دفاع میکنیم، راحت هم نشستیم دیگه. والا و این میشه آقا اینو سیاسی آخه برداشت نکرد تاریخ و قرآن. حال اولین خدمت به ولی جامعه، اولین خدمت به دین اسلام، اولین خدمت به صاحب الزمان، پیوند دین با سیاسته. روی این برید کار کنید. سقیفه آغاز نقطه شروع سکولاریسم. بیاید ما هم اهل سقیفه نباشیم. ریختن تو کوچه بنوشم زدن، مردم بیرون نیومدن، جامعه رو داره باد میبره، داره تو خونش نشسته بیرون نمیاد. شیخ فضل الله نوری رو تو تهران کشتن، مدرس، همین مدرس، شهید مدرس. رضاخان استیزا کردن، اومد مجلس، رضاخان هم میگفت من قول دارم، موچه‌هاشو برداشت آورد پشت مجلس و اینا، گفت شعار بدی زنده باد رضاخان. میگه از سری مدرس رفت بالکن بیرون نگاه کرد، مرگ بر رضاخان، زنده باد مدرس. یا آقا مردم هم که اونجا بودن همه این شعار دادن زنده باد مدرس اینا. یه تو عرصه سیاست وارد شو ببینیم دین چند چنده. سیاست تو عرصه سیاست وارد نشد، نشسته اخلاق، من تا حالا دوست دختر بازی نکردم حاج آقا، ما کوچه شما، حاج آقا ما خواهش میکنم فهمید اخلاق. آفرین. حالا بیاییم تو بیاییم چند قدم بزنیم تو عرصه سیاست، بیاییم تو انتخابات چند چندی فلان. الان انتخابات بعدی ریاست جمهوری چه برنامه‌ای داری؟ سکولار. برای شورای محله چه برنامه‌ای داری؟ سکولار. امام حسین سکولاری که داری تو. کجا امام حسین اینطوری بود؟ هجرت کنه دقیقاً. آقا دین یعنی این. خدا شاهد. دین یعنی پیوند سیاست با دین. میشه دین. تو اسلام ناب. هم که تو امام بود، تو آقا بود. ما از هیچ مرجع تقلیدم نمی‌خوایم بگیریم. آقا امام هستن، بغیر به چه درد ما میخورن؟ اگه تو اون خط بودن نوکرش نیستن، اونا نوکر ما. تو این زمینه کار کنید تا میتونید. اول تو خودتون. طرف میده من از کدام رذیله اخلاقی در خود شروع کنم؟ من با کدام یک از رذایل اخلاقی خودم شروع به کلاس اخلاق ببین به شما چی میگن؟ آیا باید با حسادتم شروع کنم؟ آیا باید با غیبت که میکنم؟ آیا باید رفیقام را ترک کنم؟ آیا باید متحل بشم؟ آیا شما اولین رذیله‌ای که تو دلت هست، تو ما هست، تو فکر هست سکولاره، باید با آن مبارزه کنی. خدا شاهد همه چی درست میشه. سکولار نباش امام زمان میاد. چرا امام زمان نمیاد؟ چون سکولاری. گناه قلب مرا تاریک کرده است، گناه فردیت را اصلا کسی ندیده که بنویسد. روحت شاد اسماعیل دولابی، حاج اسماعیل. گناه سیاسی است که پدر ما را در آورد. گناه سیاسی است که به ما عذاب میدن. حق الناس را در عرصه سیاست تعریف کنید، نه حق الناس در عرصه فردی. آن را خدا میبخشد. حق الناس در عرصه فردی را خدا میبخشد. خدا شاهد میبخشد. حق الناس در عرصه سیاست را نمیبخشه. مفاهیم و بردن تو سکولار دارن به ما میگن. نماز تو سکولار، میشه این نمازه که داریم میخونیم. صدقه رو بردن تو سکولار، گفتن بیا. همش هم اینا. صدقه بده به فقیر، 70 بلا رو دور میکنه. تو سکولار اینو تعریف کرد. دیگه نمیگه کی تولید فقر میکنه، اون فقیرها که اصلا تو داری بهشون میدی، مستمندایی که اصلا سبد کالا بهشون میدی، اونا کی داره تولید میکنه، چی شده اینا فقیر شدن، پول اجارهشو نداره بده. نه، تو با اینها کار نداشته باش، تو صدقه بده، 70 بلا رو دور میکنه. نماز رو بردن در عرصه سکولار، نماز بخوان. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر فكو كون الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. هر چی فحشا منکر که نماز خونه داره میاد آقا، از هیئت امنا و امام جماعت و صفای اول نمازه که مفاهیم دینی را از سکولار بگیر، بعد بیا با هم صحبت کنیم. قرآن فوق العاده سیاسی است. قرآن اگر سکولار بود میگفت اقرا الصلاة، نماز بخوان، نماز بخون، اما نگفت اقرا الصلاة، فرمود و اقام الصلاة، نمازو به پا دار. صدره الله خمینی نمازو به پا دار ببینم، خاک عالم بر حوزه علمی ها. بعد میان هرس میخوره خان، بعد میان الکی حوزه علمی ها رو چی بگیم؟ آقا دین سکولار دادن، نیبر نگاه کن. دین سیاسی بگو این جوانه خدا شده فوج فوج جذب دین میشن، یه دین حد اقلی ببیوار گفتی به اینا، جوانه قطعا نمیان سراغ دین. یه دین پیوند دین با سیاست بگو ببینم به اینا، اسلام ناو بگو با کله میان، رفتن جبهه گرفتن، بیدار میشه آدم، میگه ما باشیم یمن رو بزنن، ما باشیم فلانه، ما باشیم اسرائیل. من تو زمان خودم بعد نابودی اسرائیل رو ببینم. آقا چه روح بزرگی شما داری، میشه با ما رفیق بشیم و با هم چند کلمه صحبت کنیم؟ اگر دین حداقلی رو گفتی، دین سکولار رو گفتی، میشه همین دختربازی که دارن میکنن، ببعیوار دارن میرن، خروس هم دنبال مرغ میره، اون نرم دنبال ماده میره، گوسفند. معارف دینی رو باید از سکولاریسم بگیریم، دوباره معنا کنیم در عرصه سیاست. چه شود، چه دینی شود، چه امام زمانی شود. نه آقا امام زمانم سکولاره، می آید شب جمعه میرد شاب دلزین پای منبر حاج منصور دعای کمیل. حاجی چه دعای کمیلی؟ حاجی هم میکروفون رو میده با امام زمان، یه نفسم تو بخون. آقا وقت داره دعای کمیل، میخواد حکومت داری کنه، امام زمان میخواد بیاد جهان اداره کنه، بیاد بگه آقا فلانی از ایران بلند شو بگه من فرمانده احتیاج دارم، تو استاندار فلان باش، تو فلان جا، تو فلان جا این کارا رو انجام بده، این بخشنامه فلان، یا علی مدد. امام زمان میخواد بیاد کار کنه دیگه، ما چیکار کنه پس؟ نه امام زمان میآید دعای کمل رو شب میخونه، شب جمعه، بعد دعای ندوه را صبح میخونه، بعد عدسی میدیم، شد وزن خوب کله پاچه میدیم و بعد سالن فوتبال میگیریم و با امام زمان در فوتبال میزنیم و استخرم که میریم. امام زمان هم که بازیش فوق العاده عالی و با ولم کن بابا، امام زمان، امام زمان، اداره کننده زمان، مدیریت زمان رو به دست میگیره. چقدر اهل بیت ما زحمت کشیدن برای اینکه ما رو سیاسی بار بیاره، موسی بن جعفر فداش بشه، داشت بچه هاشو فرستاد ایران، نمیدونم نوادگانشو توصیه کرد، اینا بهونه است. امام رضا رو آوردن اینجا، خانم فاطمه معصومه تو قم موند، اینا نقشه خداست. آره خب سیاسی ترین چی میگم، فرد عالم، فرد عالم خود خداست. ببین چی طراحی کرد، میبینی که میخوای یه حرکتی بزنی حواسش هست، بعد کجا بهت بزنه حواسش بهت هست، کجا حالتو بگیره هست، کجا ببخشه، این سیاسی میشه دیگه. آره باور میکنید ما مهره های خیلی از این سیاسیون جامعه هستیم که آنها هر طوری بخواهند ما رو میچرخانند. خوب است ولی فقیه هست که ما میتوانیم بگوییم گوسفند نیستیم، ببعی نیستیم، سرمون رو بالا بگیریم، به خاطر مقام معظم رهبری سرمون رو بالا بگیریم، تو عالم بچرخیم، افتخار کنیم شیعه علی بن ابی طالب و سرباز سید علی خامنه‌ای هست. شد این هست، چون یه هفته بیا آقا شما برو، یه هفته ول کن مملکت لم کن بابا، ناموس تو برمیدارن میبرن، نفت تو، همین یارانه کم 45 هم میمونن به دستمون نمیرسه، یعنی باید یارانه بدی تو مملکت هستی. اینطوریه، سربازای انگلیس تو مملکت ما بودن، حق محاکمه تو ایران نداشتن. به کسی تجاوز میکردن، کاری میکردن، بعد میرفت کجا؟ انگلیس. خب دونم که شهروند اوناست و هیچ چیز، پرونده مختوم میشد به نفع اون. مثلا الان خودم اعدام میکنیم میگیریم فلان با دشمنی دشمنان، با این همه هجمه و اینا، با این همه مشکلات که دیدید که آدم سکولار چقدر داریم، چقدر سکولار هستیم. میبینی که هر جا میری اصلا انشالله از این مخمسه در بیم، از این رذیله در بیم. ام و رذائله. کجا هن استادای اخلاق ما؟ چه غلطی دارن میکنن استادای اخلاق ما؟ فلان ذکر را بگو. خب شب جمعه است، نثار سید الشهدا، اصحاب سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین، صلوات فصل رو به قبلشون.